ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی سه‌شنبه 16 شهریور ماه 1395 برابر با 6 سپتامبر سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با رد تمام انتقادها از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد هر گونه تعامل با این گروه در چارچوب قانون اساسی و با رعایت مصالح نظام انجام خواهد شد. شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت اتهاماتی مانند ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه ویژه اقدام مالی و سایر کشورها، پذیرش تعریف غرب از تروریسم، اجرای قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران و قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا صحت ندارد. این شورا تاکید کرد همکاری‌های ایران و نهادهای بین‌المللی با در نظر داشتن ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت. شورای عالی مبارزه با پولشویی نهاد عالی جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با پولشویی است که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. بیانیه این شورا در واکنش به انتقادهای شخصیت‌ها و گروه‌های اصولگرا از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد. آنها از ایجاد محدودیت برخی بانک‌ها در قبال نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انتقاد کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با ابراز خوشحالی از ارتقای سطح روابط سیاسی تهران پاریس بر اجرای کامل تفاهم‌های اقتصادی و ضرورت همکاری‌های مشترک در زمینه مسائل منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم تاکید کرد. آقای روحانی که در دیدار با کلود بارتولون رئیس مجلس ملی فرانسه در تهران سخن می‌گفت، افزود که ایران تمام تعهداتش در برجام را به طور کامل انجام داده است و خواستار اجرای سریع و دقیق تعهدات برجام از سوی همه طرفین شد. مقام‌های ایران به ویژه از آمریکا انتقاد می‌کنند که به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است، اما واشنگتن این اتهام را رد می‌کند. کلود بارتولون رئیس مجلس ملی فرانسه نیز گفت که این مجلس از تلاش بانک‌های بزرگ فرانسوی برای همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران حمایت می‌کند. او با تاکید بر لزوم اجرای درست و کامل برجام از سوی طرفین گفت که حضور ایران در مبارزه با تروریسم میتواند نقش مهمی در از بین بردن بی‌ثباتی‌ها در منطقه ایفا کند. جامعه جهانی بهایی مستقر در ژنو سوئیس روز سه‌شنبه در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار پایان سرکوب اقتصادی بهاییان شد. جامعه جهانی بهاییان از آنچه آپارتاید اقتصادی علیه بهاییان در ایران نامید انتقاد کرد و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به اتخاذ سیاست‌های عمدی و تبعیض‌های سازمان‌یافته علیه بهاییان متهم کرد. در این نامه آمده است که پس از انقلاب سال 57 جامعه بهاییان همواره هدف به گفته این جامعه مظالم شدید اقتصادی بوده و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نیز نشانه ای از بهبود وضعیت به چشم نمی خورد. این نهاد مدافع حقوق بهایان در نامه خود همچنین از بستن مغازه های بهایان، اخراج آنان از بخش دولتی، بازداشت بهایان و محروم کردن جوانان بهایی از تحصیل انتقاد کرد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین از مرحله انتخابی جام جهانی 2018 روسیه با تساوی بدون گل پایان یافت. دیدار این دو تیم در ورزشگاه المپیک شهر شنیانگ چین برگزار شد. در همین حال تیم فوتبال عربستان سعودی با نتیجه 2-1 تیم ملی فوتبال عراق را شکست داد. معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه گفت که دستمزد کارگران از سال 84 تا کنون 67% قدرت خریدش را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن 17 تن با اعلام این موضوع که 1000 تومانی که نیروی کار به دست می آورد به اندازه 300 تومان سال 84 قدرت خرید ندارد، افزود این اشتباه دولت مردان در تنظیم اقتصاد کلان کشور بود و جبران آن بسیار مشکل است. در سالیان اخیر فعالان تشکل‌های کارگری بارها خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس بند دوم ماده 41 قانون کار و هزینه زندگی خانوارهای کارگری شدند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 800 هزار 812,000 تومان است و این در حالی است که به گفته تشکل‌های کارگری هزینه زندگی بیش از 3 میلیون تومان در ماه است. محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه گفت هیچ سایتی از سوی دولت بسته نشده است و دولت از این موضوع حمایت نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود وایزی که در مورد بسته شدن تعدادی از سایت‌ها در روزهای اخیر سخن می‌گفت، قوه قضاییه را مسئول اصلی مسدود کردن این سایت‌ها دانست. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام این موضوع که محدود کردن هیچ سایتی جزو برنامه‌های دولت نیست، از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی موضوع مسدود کردن سایت‌ها خبر داد. به نوشته ایرنا، یک منبع قضایی پیشتر گفته بود که خبرگزاری‌های موج و برنا به دلیل شکایت در مرجع قضایی فیلتر شدند. پس از آن نیز چند سایت خبری فیلتر شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز این فیلترینگ را محکوم کرده است. مسدود شدن این خبرگزاری‌ها و سایت‌ها در پی انتشار گزارش‌های در مورد ماجرای تخلف 2200 میلیارد تومانی منتسب به شهرداری تهران صورت گرفته است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. مشروع خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در مورد مبارزه با پولشویی و جلوگیری از کمک مالی به گروه‌های تروریستی این روزها در ایران واکنش‌های زیادی برانگیخته است. حالا صحبت از تصمیم‌گیری در این باره توسط شورای عالی امنیت ملی شده است. گزارشی در این باره. مشاور شهردار تهران دوشنبه شب به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران رفت تا درباره تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران توضیح بده. توضیحات بیشتر در این مجله. آیت الله خامنه‌ای میگوید متاسف است که برخی مبلغان دینی با فضای مجازی و امکانات آن برای تبلیغات بیگانه هستند. گزارشی در این باره. چند هفته بعد از انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 1367، سازمان مجاهدین خلق روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در پاریس گفت اسامی ده‌ها نفر از مقامات جمهوری اسلامی را که در شهرهای مختلف عضو کمیته‌های مرگ بودند به دست آورده است. گفتگوی با گزارشگر صدای آمریکا در پاریس خواهید شنید. بررسی مسابقه فوتبال امروز میان تیم‌های ملی ایران و چین در گفتگو با فریبرز غریب. برنامه هفتگی صدای شما، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از کمک‌های مالی به تروریسم این روزها موضوع اصلی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی در ایران شده. حاشیه‌های مربوط به این موضوع روز سه‌شنبه هم ادامه پیدا کرد و در تازه‌ترین خبر در این باره گفته شد که شورای عالی امنیت ملی ایران در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
ورود شورای عالی امنیت ملی ایران به موضوع پرحاشیه این روزها، اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا آنچه به نام FATF خوانده می شود. مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه و علی اکبر ولایتی، مشاور عالی امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی از جمله مسئولانی بودند که خبر این اتفاق را اعلام کردند. آقای تخت روانچی که خود از مذاکره کنندگان ارشد ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای بود، گفته هر چیزی که مجموعه نظام در این زمینه تصمیم بگیرد برای وزارت خارجه و مجموعه ارگان‌های نظام لازم الاجراست. علی اکبر ولایتی هم که پیشتر مخالفت صریحش را با اجرای FATF اعلام کرده بود، از لزوم بررسی این موضوع در شورای عالی امنیت ملی صحبت کرده است. انتقادها از اجرای FATF که بیشتر از سوی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان ابراز می‌شود، از انتشار اخباری مبنی بر خودداری دو بانک سپه و ملت از ارائه خدمات به قرارگاه خاتم الانبیا از نهادهای زیرمجموعه سپاه پاسداران شروع شد. گفته شد که این تصمیم برای عمل به درخواست‌های نهاد بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی انجام شده که ایران را همچنان در لیست سیاه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است. منتقدان میگویند که اجرای خواستهای این گروه با سیاستهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران از جمله کمک به گروههایی چون حزب الله لبنان در تعارض است. در چنین شرایطی روزنامه شرق روز دوشنبه در گزارشی نوشته است که پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی بر اساس لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام شده که با امضای محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم در سال 1389 تقدیم مجلس شده بود. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره سابقه این لایحه و روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی چنین توضیح می‌دهد.
یک قانون مصوب در مورد پولشویی هست که مربوط میشه به دوره آقای احمدی‌نژاد و یک قانون دیگری هست در مورد تأمین مالی تروریسم که در سال 1394 یعنی در دوره آقای روحانی به تصویب مجلس رسیده و در واقع میشه گفت که به نوعی تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تا اندازه شرایط رو مساعدتر کرد برای اینکه ایران خودش رو تطبیق بده با مقررات و انتظامات کارگروه اقدام مالی و راه باز بشه برای اینکه این کارگروه از همکاران و اعضای خودش بخواد که طی مدت 12 ماه اقدامات متقابل علیه نظام بانکی ایران رو متوقف کند.
اجرای FATF این روزها موضوع صحبت چهره‌های مختلفی است که هر کدام نظرات گوناگونی در این باره دارند. از چهره‌های تندروی چون نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی که اجرای آن را خیانت به نظام دانسته تا مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که میگوید نهادهای نظامی بهتر است با بانک‌های متعلق به خودشان کار کنند و برای معامله با دنیا باید قاعده بازی در دنیا را بپذیریم، نظرات مختلفی در این باره مطرح شده است. برخی دیگر از جمله محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از لزوم تصویب این قرارداد در مجلس صحبت کرده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران طیف مخالفان اجرای FATF و دلایل آنها را چنین شرح می‌دهد.
واضح است که جناح تندرو نظامی امنیتی به شدت از اجرای قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی و توصیه‌های FATF در ایران می‌ترسه. دلیل اولش مسئله توافق هسته‌ای است. با اجرای قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی آخرین موانع استفاده ایران از منافع عظیم برجام هم برطرف میشه. در واقع توافق هسته‌ای بسیار محکم‌تر خواهد شد و این برای جناح تندرو یک خبر بد هست. دلیل دومش مسئله حمایت‌های مالی ایران از گروه‌های شبه نظامی مخصوصاً حزب الله لبنان هست. اجرای این قوانین هر گونه استفاده از نظام بانکی ایران برای حمایت از گروه‌های مثل حزب الله رو اگر غیر ممکن نکنه بسیار بسیار دشوارتر خواهد کرد. دلیل سومش ماهیت ترس اصولگرایان تندرو از مسئله به نام شفافیت هست. تقریباً تمام ناظران معتقدند که شاهرگ مالی جناح نظامی امنیتی برای بقا به پولشویی و قاچاق کالاست. اجرای این توصیه‌ها مستقیماً من شاهرگ مالی جناح تندرو رو هدف قرار خواهد داد. و دلیل چهارمش وجود نهادهای محافظه‌کار و تندرو تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هست. از حدود 200 فرد یا نهادی که همچنان تحت تحریم هستند، عمده اونها متعلق به نهادهای نظامی و امنیتی تندرو است. و دلیل پنجمش شکستن اقتدار و هیمنه سپاه پاسداران هست.
با بالا گرفتن انتقادها روز سه‌شنبه شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران با انتشار بیانیه ای انتقادهای مطرح شده از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را رد کرده و گفته است که هر گونه تعامل با این گروه در چارچوب قانون اساسی و با رعایت مصالح نظام انجام خواهد شد. این شورا گفته است که همکاری‌های ایران و نهادهای بین‌المللی به گفته این شورا با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت. شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند و وزرای اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی از جمله اعضای آن هستند. فریدون خاوند با اشاره به بیانیه این شورا درباره احتمال ادامه اجرای FATF از سوی دولت حسن روحانی میگوید
اجرای این قانون کار ساده‌ای نیست، چون دولت ایران باید تصمیم بگیره که مثلا در عرصه‌های مختلف با گروه‌های خاص سیاسی و نظامی که متحدش هستند در خاورمیانه چه در لبنان و چه در سایر مناطق، دولت ایران باید ثابت بکنه که نظام مالیش ارتباطی با این جریان ها نداره و با توجه به اینکه اینها در فهرست حساس ترین مسائل مربوط به سیاست خارجی و استراتژی جمهوری اسلامی هستند، خیلی خیلی دشوار خواهد بود برای دولت حسن روحانی که بخواد اصولا به این مقولات نزدیک بشه. ولی به احتمال قوی اقدام دو بانک ملت و سپه احتمالا نشانه‌ای بوده از سوی دولت آقای روحانی برای اینکه بگوید تلاش‌هایش در این زمینه به رغم دشواری‌های داخلی آغاز شده.
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی است که از سوی کشورهای عضو گروه 7 متشکل از 7 کشور صنعتی ثروتمند جهان در سال 1989 میلادی تأسیس شد و وظیفه آن مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان است.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ماجرای سؤال محرمانه‌ای در مورد تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران همچنان چالش برانگیزه. سایت معماری نیوز هفته گذشته نامه سازمان بازرسی کل به شهرداری تهران را منتشر کرد که در اون نامه این نهاد به اختلاس، کلاهبرداری و تزیع اموال عمومی متهم شده و از یک مقام شهرداری خواسته شده که در این باره توضیح بده. دوشنبه شب مشاور شهردار تهران به تلویزیون رفت تا توضیح بده. بیشتر بشنویم از همکارم در این باره، رویا کریمی مجد.
اون مدیرانی هم گرفتن رفتن تعاونی ثبت نام کردن. اصلا یک نفرم از سیستم شهرداری اصلا سیستم نداره، اینجوری که میرن تو تعاونی ثبت نام میکنن از تعاونی میگیرن.
این سرفصل سخنان دوشنبه شب محمود صالحی مشاور شهردار تهران بود که در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت. حضوری که توپ تخفیف‌های میلیونی را به زمین شورای شهر انداخت و اعتراض اعضای آن شورا را در پی داشت. اعضای شورای شهر به این گفتگو انگ رپورتاژ آگهی زدند. نماینده شهرداری تهران با حضور در این برنامه پر مخاطب در غیاب مخالفان این پرونده به دفاع از عملکرد شهرداری تهران پرداخت.
بنابر مصوبات شهرداری میتونه به تعاونیای مسکن تخفیف یعنی تسهیلات زمین بده. چرا؟ برای اینکه اصل قانون اساسی و اصل قانون اساسی و اصل قانون تعاونی مسکن اینه که بتونه افراد رو دارای خونه کنه، مخصوصا کسانی که واقعا بالاخره همه زندگیشون تو کارشون میگذره.
وبسایت معماری نیوز هفته گذشته ضمن انتشار گزارش‌های درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران این نهاد و افرادی خارج از این سازمان از محسن پیرهادی، الهی راستگو، معصومه آباد، هادی سائی و ابوالفضل قناعتی به عنوان چند عضو شورای شهر تهران نام برده بود که املاکی در مناطق شمالی تهران با تخفیف به آنان واگذار شده است. تخفیفی که به گفته محمود صالحی مشاور شهردار تهران شامل این موارد است.
این زمین با تخفیف تا 50% بعد از اینکه کارشناس رسمی قیمت گذاری میکنه برابر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران. منتها شورای اسلامی شهر تهران یک تسهیلات دیگه‌ای هم برای تعداد افرادی که تو اون تعاونی مسکن ثبت نام میکنن قائل شده. تا سال گذشته اعضای شورای اسلامی شهر تهران تصویب کردن که به ازای هر نفر عضویت در تعاونی مسکن 20 میلیون تومان از عوارض دریافت پروانه اینا معاف باشن.
این سخنان ساعتی بعد شورای شهر تهران را به تشنج کشاند. رحمت الله حافظی عضو شورای شهر اعلام کرد که تلاشش برای حضور در مصاحبه تلویزیونی مشاور شهردار بی نتیجه بوده و گفت وقتی شما ملکی را به تعاونی تحویل می دهید متعلق به تمام اعضای تعاونی خواهد بود و نمی توانید تعاونی را مستمسکی برای تحویل املاک به مدیران ارشد قرار دهید. شهرداری هم در برابر این سخنان واکنش نشان داد و ناصر امانی معاون شهردار تهران گفت رسانه‌ها اعتبار 150 مدیر شهرداری را با انتشار نام آنها در لیست دریافت کنندگان املاک به باد دادند. شهرداری تهران در حالی از عمل کردش در واگذاری ده‌ها قطع زمین با تخفیف حداقل 30 میلیون تومان دفاع می‌کند که این روزها شبکه‌های اجتماعی با سرعت و گستردگی بخشی از پرونده شهردار سابق تهران غلام حسین کرباسچی را پیش کشیدند، از جمله اتهام هدیه دادن 14 سکه به مدیران مناطق آزاد کیش. آنگونه که رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میگوید اتهام تخلف مالی به شهرداری تهران به زخمی کهنه نیشتر زده است.
این شهرداری مثل آستان قدس، مثل برخی نهادهای مالی، یکی از نهادهای بسیار بسیار پردرآمدی است که چرخه مالی بالایی داره و خیلی از جناح‌ها به صورت یک قلک بهش نگاه میکنن که میشود هم به صورت شخصی ازش بهره گرفت، هم به صورت سیاسی، حالا چه در انتخابات چه در جدال‌های تبلیغاتی و در حال رسانه‌ای که شهرداری هم به علت تابلوهایی که در سطح شهر داره، هم به علت رسانه‌های مختلف و مهمتر از همه پول زیادی که داره میشود ازش استفاده کرد. حالا به نظر میرسه این زخم بیشتری که بهش خورده هر دو وحش رو نشون میده و یا نشون خواهد داد.
شاید همین جایگاه ویژه شهرداری در میانه جناح‌های مختلف سیاسی سبب شده تا خیلی زود محمد باقر لاریجانی رئیس قوه قضاییه تکلیف خود را با این پرونده مشخص کنه.
قوه قضاییه در طول این سالها نشان داده در بحث برخورد با مفاسد به هیچ وجهی کوتاه نخواهد آمد و این برخوردها هم هیچ ربطی به جناح‌های خاص نداشته.
بدین ترتیب پس از تبریز، اصفهان، کرمانشاه و خرمشهر این بار نوبت به بزرگترین شورای شهر کشور است تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه وزارت کشور، حالا پای قوه قضاییه نیز به شورای تهران باز شد. رئیس قوه قضاییه نیز برای اولین بار از واکنش محمد باقر قالیباف به این پرونده خبر داد.
سازمان بازرسی علی‌القاعده وظایفی داره، در چارچوب اون وظایف باید رسیدگی کنه و اتفاقا خود شهردار محترم هم قبلا هم مکرر به من گفتن، حالا این مطلب رو مطرح کردن که ما استقبال میکنیم از رسیدگی قضایی، غیر از این هم ما توقع دیگری نداریم.
تا کنون تنها واکنش محمد باقر قالیباف شهردار تهران انتشار نامه خطاب به دادستان کل کشور است که در آن گزارش سازمان بازرسی از واگذاری املاک در شهرداری را مخدوش توصیف کرده است. با همه کشمکش‌های مطرح شده، سکوت شهردار تهران، فرافکنی شهرداری و واکنش‌های تند اعضای شورای شهر، آیا اراده جدی برای رسیدگی به این پرونده در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد؟ رضا علیجان:
من فکر نمی‌کنم بجز شاخ و برگ‌های تنه تنومند فساد با هیچ فسادی در این ساختار سیاسی برخورد جدی و ریشه‌ای بشه، چون ریشه‌های هر موردی به هر حال به تنه‌ها و به جاهای حساس می‌رسه، یا در این جناح یا در اون جناح. بنابراین بجز شاخ و برگ فکر نمی‌کنم بیشتر برخورد بشه و نفوذ بکنه، چون در ایران هزینه فعالیت‌های سیاسی همه جناح‌ها از بودجه عمومی تأمین میشه. حالا هر کسی هر جا دستش میرسه از اونجا بهره‌مند میشه. بنابراین دست همه در کاره و یه بخش مهمترش هم عدم شفافیته. یعنی خیلی از نهادهای اقتصادی در ایران درآمدشون رو به نهادهای سیاسی میدن، از بیت رهبر گرفته، سپاه گرفته، هزینه کارهای فرامرزی سپاه قدس گرفته، تا انتخاباتهایی که در کشور برگزار میشه، تا جدالهای رسانی که با هم دارن، اون تعتعاش و باقی مانده هاش هست که نصیب اشخاص میشه و اون چی که به عنوان دزدی و اختلاس و رشوه و این حمد.
در پی انتشار خبر واگذاری 200 ملک شهرداری تهران به برخی مدیران شهرداری و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران، تا کنون 9 وبسایت خبری از دسترس خارج شدند.
اتهام تخلف 2200 میلیارد تومانی شهرداری تهران گزارش بود از رویا کریمی مجد. ساعت 19 و 23 دقیقه و 5 ثانیه است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. این مجله رو با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا ادامه می دیم و بعد به سراغ گزارش دیگری می رویم.
شنیدم وزیر دارایی پیشین فرانسه به جرم فساد مالی به دادگاه احضار شده. ببینید تفاوت از کجا تا کجاست که رئیس جمهور پیشین ایران با اون همه فساد مالی جسارت کاندید شدن برای ریاست جمهوری آینده رو داره. وای به حال ما با این سیستم قضایی در کشور.
آقای آیت الله خامنه ای، نامه حضرت عالی به جهان اسلام که با عنوان اعتراضی به خادمین حرمین شریفین داشتید، خواهش میکنیم که آدرس دقیق این جهان اسلام رو شما به ما بگید که منظور حضرت عالی از جهان اسلام چه کسانی هستند؟ تروریست های حزب الله و حماس که مدعی حکومت اسلامی هستند، داعشی ها، السیاف، طالبان؟ خواهش میکنم آدرس دقیق بدید که ما سردرگم نشیم. منظور حضرت عالی از جهان اسلام چی هست؟
آقای روحانی، شما که به یک مملکت هستید، آیا قدرت آقای علم الهدا مگه از شما بالاتره که در مورد کنسرت ها اظهار نظر میکنه؟ مگه شما وزیر ارشاد ندارین؟
از این که بهاره هدایت آزاد شده است خوشحالی، اما سوال از قاضی پرونده. آقای قاضی، آیا به این که گفته است آقای خامنه ای درست در اینجا نگفته است یا دیگر مقامات دیگر در اینجا درست نگفته است؟ آیا به صفر این حق میبایست یک شخص 7 سال زندگی خود را تباه کند در زندان؟ آیا 7 سال زندانی دارد؟ وای خدا، یا کجایی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما چند هفته بعد از انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های دست جمعی سال 1367 روز سه‌شنبه، سازمان مجاهدین خلق در کنفرانس خبریش در پاریس اسامی 10 نفر از مقامات جمهوری اسلامی را که به ادعای این سازمان در اعدام‌های 3 دهه پیش نقش داشتند منتشر کرد. آیت الله منتظری در دیدار با 4 نفر از مقامات آن زمان جمهوری اسلامی که در کمیته صدور احکام اعدام بودند، این اقدام رو بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی خوانده بود، از جمله با آقای مصطفی پور محمدی وزیر کنونی دادگستری و آقای رئیسی نایب توجیه کنونی آستان قدس. اکنون سازمان مجاهدین خلق که بیشتر اعدام شدگان تابستان 67 از اعضا و هواداران این سازمان بودند، ادعا کرده است که اسامی 10 نفر از مقاماتی را که در شهرهای مختلف عضو کمیته های صدور احکام اعدام بودند به دست آورده است. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا که در کنفرانس خبری پاریس حضور داشت، در گفتگویی با جمشید زند از جزئیات این کنفرانس خبری میگه.
سازمان مجاهدین خلق از این فرصت انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری استفاده کردن و با توجه به صحبت‌ها و بحث‌هایی که پیش اومده در این مدت در جامعه پیرامون این موضوع، پرداختن به اعدام‌های تابستان 67 و لیستی از کسانی رو که در این اعدام‌ها و در هیئت‌های مرگ بودن رو مشخص کردن و اسم‌های اونها رو گفتن. اشاره کردن به اینکه 59 نفر از اعضای هیئت‌های مرگ در تهران و 10 شهرستان رو معرفی میکنن که خیلی در میشه گفت غیر از کسانی که در تهران دست داشتن در این قتل‌ها، ما بقیه اسم‌ها رو مردم کمتر میشناسن، که توی بیش از 60 شهر رو در واقع میگن که مطمئن هستن که این کمیته های مرگ تشکیل شده و کسانی رو درش حکم دادن که کشته بشن، از جمله 789 نفرشون رو که از اعضای سازمان مجاهدین بودن و میگن که زیر 18 سال بودن. یعنی از این تعداد کشته شدگان 789 نفر حداقل زیر 18 سال داشتن.
خانم پور ابراهیم، سازمان مجاهدین خلق واکنش نشون داد به بحث هایی که در چند هفته اخیر در ایران مطرح شده درباره انتشار این و اتهام هایی که به فرزند آیت الله منتظری زده میشه؟
در اون زمینه خیلی صحبت نکردن، بیشتر بحث رو روی این گذاشته بودن با اشاره به اینکه حالا کسانی دعوت کرده بودن در اینجا جلسه، به عنوان مثال وکیل بین‌المللی قضایی که تخصصش در دفاع از موضوعات مرتبط با حقوق بشر هست، که میتونن این امکان وجود داره که شکایت بکنن به دادگاه‌های بین‌المللی. این وکیل فرانسوی اشاره میکرد به اینکه کشتاری که اتفاق افتاده یک کشتار جمعی بوده و میشه به یک دادگاه بین‌المللی شکایت بکنن، با توجه به اینکه دامنه اون زیاد بوده، در یک زمان خیلی کوتاه اتفاق افتاده، منحصر به فرده و اینکه عاملان اون همچنان مجازات نشدن. این رو میشه، راه این وجود داره که به دادگاه بین‌المللی شکایت کرد، ولی این رو هم اشاره میکرد که باید دولت‌ها، در واقع دولت‌های بزرگ، پشت اون باشن و حمایت بکنن برای مطرح کردن این موضوع در دادگاه‌ها و پیگیری این شکایت.
و آیا اسم این 59 نفری رو که سازمان مجاهدین خلق ادعا میکنه در این کمیته های صدور احکام اعدام دست داشتن اعلام شد در این کنفرانس خبری؟
بله، در واقع اسامی این افراد با جزئیات کامل، اینکه در اون زمان چه سمتی داشتن و الان در چه سمتی هستن رو در اختیار خبرنگاران قرار دادن. از جمله اینکه 4 نفرشون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن، 6 نفر از اونها در مجلس خبرگان رهبری حضور دارن، حداقل 12 نفر در دستگاه قضایی ایران هستند و این رو هم اشاره کردن که تمام دوران بعد از در واقع مرگ آیت الله خمینی همه وزرای دادگستری عضو هیئت‌های مرگ تابستان 67 بودند.
توضیحات نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس را می‌شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
سال 1356 ما برای یوسفلنگ توران رو داشتیم، خوشیلاق رو داشتیم. برای هر گونه در خطر انقراض 2-3 تا زیستگاه امن درست کرده بودیم.
یه روش دیگه ای که الان توی دنیا استفاده میشه، میگن که ما به شما خسارت میدیم ولی اگر تعداد پلنگای این منطقه زیاد باشه، جمعیتشون سالم باشه، ما به شما پول بیشتری میدیم.
سازمان محیط زیست میتونست تو این سالها با خرید حقوق عرفی و قانونی خیلی از مرتداران و دامداران اونا را از زیستگاه های یوسفلنگ خارج کنه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از اینکه به گفته او برخی از مبلغان دینی با فضای مجازی و فواید اون بیگانه اند و از اون به نفع اهداف تبلیغیشون استفاده نمی کنند ابراز تأسف کرده است. جمهوری اسلامی ایران در این حال سالهاست که از بزرگترین فیلتر کنندگان اینترنت برای مردم ایران شناخته میشه. مهرداد قاسم‌پر و گزارشی در این باره.
آیت الله علی خامنه ای از اینکه به گفته او مبلغان دینی با ابزارهای جدید رایانه‌ای آشنا نیستند ابراز تأسف کرده است. رهبر جمهوری اسلامی در جلسه درس خارج فقه که با برخی طلبه های حوزه‌های علمی برگزار کرده بود گفته است برخی مسئولان نیز درک درستی از اهمیت مسئله فضای مجازی ندارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خامنه‌ای با تاکید بر این که به گفته او دشمن از طریق تولید و ترویج محتوای ضد عفت در فضای مجازی علیه جوانان بسترسازی می‌کند، از حوزه‌های علمی خواسته است که قابلیت مواجهه در فضای مجازی با دشمن را در خود ایجاد کند. علی خامنه ای در همین باره افسوده است که فضای مجازی مضرات و منافع بیشماری دارد که حوزه های علمیه باید با استفاده از فرصت های آن از منافعش به نفع خود بهره برداری کند. تأکید آقای خامنه ای بر اهمیت فضای مجازی از یک سو و کنترل شدید همین فضا در ایران از سوی دیگر چگونه قابل فهم است؟ حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
اسلامیسم معاصر استفاده ابزاری از محصولات غرب رو در نهایت و حد اعلای خودش در دستور کار خودش قرار داده و سعی میکنه اونها رو از ارزش‌هایی که به وجود آورنده این محصولات بودن در خط جدا کنه و ازش در جهت تبلیغ آرمان‌های خودشون استفاده کنند. اگر جنگ افزار هست در جهت پیشبرد اهدافشون به کار ببرند، اگر فضای مجازی است گفتمان خودشون رو ترویج کنند و اون رو طوری محدود کنند که انحصاراً در خدمت اهداف خودشون بمونه. البته در مورد اینترنت و فضای مجازی این کار قرین با موفقیت نیست، برای اینکه این نوع محدودسازی در حقیقت خود اونها رو هم از دسترسی به همه منابع ممکن و آزاد محروم میکنه یا این کار رو سخت میکنه و در حقیقت یک جزیره میسازن که با بقیه دنیا ارتباط اون سخت‌تر و تحت کنترله. بنابراین در این مورد استثنایی برخلاف اسلحه مهمات و دیگر ابزارهای غرب مواجه با محدودیت‌های زیادی خواهند بود.
در حالی که آیت الله خامنه ای از ناشنایی برخی روحانیون با امکانات فضای مجازی ابراز تأسف می کند، تقریبا تمامی شبکه‌های اجتماعی به روی مردم ایران فیلتر است. ایران بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در صدر تمامی کشورهای کنترل کننده اینترنت در جهان قرار دارد. گزارشگران بدون مرز ایران را در کنار چین در فهرست دشمنان اصلی اینترنت قرار داده است. شورای عالی فضای مجازی به دستور و خواست آقای خامنه ای تشکیل شده و هر 4 سال اعضای آن با حکم مستقیم او منصوب می شوند. شورایی که وظیفه اصلیش نظارت بر کنترل شدید فضای مجازی در ایران است. علاوه بر همه اینها، شبکه ملی اینترنت از جمله خواسته های همیشگی رهبر جمهوری اسلامی بوده است. شبکه‌ای که قرار است چون یک اینترنت داخلی، رابطه کاربران درون ایران را با فضای جهانی وب تا حد ممکن محدود و کنترل شده نگاه دارد. حسن شریعت مداری:
مدلی که در نظر ایشون هست همون مدلی است که در چین آزمایش شده و در حقیقت چین دارای دو نوع دسترسی به شبکه اینترنتی است، یکی برای شهروندان، یکی برای حکومتگران. برای حکومتگران دسترسی به فضای آزاد رسانه‌ای تحت شرایطی امکان داره، اونها می توانند تجارت چین رو با بقیه دنیا به وسیله اینترنت پیش ببرند و از سریع‌ترین وسایل اینترنتی بهره‌مند بشن، و در داخل یک اینترنت ملی در حقیقت مردم رو در جزیره ای از اطلاعات که به وسیله سران حکومت کنترل میشه محدود نگه داره. خب البته این اشکالش اینه که یک اختلاف سطحی بین جامعه و حکومتگران از لحاظ اطلاعات به وجود میاره، و چون حکومتگران آینده از همین جامعه هستند، در حقیقت اونها رو هم از دسترسی به اطلاعات محروم میکنه و همیشه سطح اطلاعات در درون جامعه عقب است. از اون گذشته از لحاظ پرورش فکری و پیشبرد اقتصادی هم جامعه عقب میفته، و محصول یک جامعه عقب افتاده یک حکومت عقب افتاده است الزاماً، و این تضاد به هیچ وجه به نفع آقای خامنه‌ای و افکار او حل نمیشه.
طرح شبکه ملی اینترنت در ایران از اواخر سال 1384 مطرح شد و مهمترین دلیل شکل‌گیری آن کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شده است. این طرح در سال 1389 با نام جدید شبکه ملی اطلاعات مطرح شد و شهریور سال گذشته علی خامنه‌ای تصریح در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را از مهمترین وظایف این شورا تعیین کرد.
ناراحتی رهبر جمهوری اسلامی از اینکه چرا مبلغان مذهبی از امکانات فضای مجازی برای تبلیغات استفاده نمی‌کنند، در حالی که حکومت جمهوری اسلامی خود از بزرگترین فیلتر کنندگان فضاهای مجازی در جهان است. گزارشی بود از مهرداد قاسمفر.
تابو:
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم:
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
مجله شامگاهی را با گزارش دیگری ادامه میدیم. در پایان سفر یک هیئت بلندپایه اقتصادی آلمان از ایالت بایرن به ایران، اعلام شد بانک خاورمیانه به زودی بانک ایرانی خاورمیانه به زودی اولین شعبه برون مرزی خودش را در شهر مونیخ راه اندازی میکنه. بعد از اون قراره دو بانک دیگر ایرانی، بانک‌های سینا و پارسیان، هم شعباتی در شهر مونیخ افتتاح کنند. همکاری میان ایالت بایرن آلمان و استان کرمان در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، محیط زیست، گردشگری و آموزش هم از جمله دیگر توافق‌های به عمل آمده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
یک هیئت 50 نفره تجاری از ایالت بایرن آلمان که مهمترین شریک اقتصادی ایران در منطقه خاور نزدیک و میانه است، پس از یک دیدار 4 روزه تهران را ترک گفت. سرپرستی این هیئت را خانم ایلزه آیگنر، معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بایرن و یا باواریا، بر عهده داشت. هیئت اقتصادی 10 ماه پیش هم پس از توافق اتمی در شهر وین برای بازسازی و تحکیم مناسبات تجاری و بازرگانی به تهران آمد و بلافاصله یک دفتر نمایندگی در این شهر تأسیس کرد. این هیئت بایرنی در حالی دومین سفر خود را از شامگاه شنبه به ایران آغاز کرد که صادرات این ایالت به این کشور طی 7 ماه گذشته 12% در مقایسه با زمان مشابه سال پیش افزایش یافته. وزیر اقتصاد ایالت بایرن پیش از این سفر به روزنامه‌های آلمان گفته بود موانع موجود بر سر نقل و انتقال پول از جمله مهمترین عامل بازدارنده داد و ستد با ایران است. از این رو حامل پیشنهاد تأسیس شعبه‌ای از یک بانک ایرانی در شهر مونیخ است. این پیشنهاد در دیدار روزهای یک شنبه و دوشنبه وزیر اقتصاد ایالت بایرن با مقام‌های بانک مرکزی و شماری از مدیران بانک‌های ایرانی مورد قبول واقع شد و قرار شد بانک خصوصی خاورمیانه که 4 سالی است در ایران راه اندازی شده در آینده نزدیک نخستین شعبه برون مرزی خود را در شهر مونیخ دایر کند. به دنبال این توافق که به امضای ایلز آگنر وزیر اقتصاد ایالت بایرن آلمان و پرویز عقیلی کرمانی مدیر عامل بانک خاورمیانه رسید، اکبر کمیجانی معاون بانک مرکزی ایران به نوشته روزنامه اخبار اقتصادی آلمان ابراز امیدواری کرد که علاوه بر آلمان مناسبات بانکی ایران با دیگر کشورها هم گسترش یابد. خانم ایلز آگنر هم گفت معتقد است که با گشایش شعبه های سبانک ایرانی در شهر مونیخ مشکلات موجود نقل و انتقال پول برطرف خواهد شد. پس از بانک خاورمیانه قرار است به ترتیب بانک های سینا و پارسیان هم شعباتی در مونیخ راه اندازی کنند. در حال حاضر شعب دو بانک ملی و سپه نیز به ترتیب در شهرهای هامبورگ و فرانکفورت سرگرم ارائه خدمات ارزی هستند. هیئت اقتصادی ایالت بایرن آلمان در دیدار با استاندار کرمان ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها و توانمندی این استان تفاهم‌نامه‌ای هم امضا کرد. به نوشته روزنامه آلمانی زودوچه همکاری میان ایالت بایرن و استان کرمان در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، محیط زیست، گردشگری و آموزش از جمله مواردی است که در این تفاهم‌نامه آمده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا به ونیز می رویم و گزارشی از جشنواره فیلم ونیز همراه با محمد عبدی منتقد فیلم.
روز سه‌شنبه اولین نمایش فیلم آنالیلی امیرپور بود، فیلمساز ایرانی آمریکایی که پیشتر با فیلم دختری در شب تنها به خانه می رود در جشنواره جهانی خوش درخشیده بود. همین درخشش باعث شده تا او بتونه حالا از 2 ستاره معروف سینمای جهان کیانو ریوز و جیم کری در نقشای غریبی در فیلمش استفاده کنه. اونقدر غریب که شناسایی جیم کری با گریم خیلی زیادی که داره برای تماشاگر خیلی مشکله. این فیلم تازه دار و دسته بد نام داره، در حال هوایی شبیه به فیلم‌های وسترن و آشکارا تحت تاثیر وسترن‌های اسپاگتی سرجیو لئونه. فیلم در یک ناکجایی در یک زمان نامشخص اتفاق می‌افته، جایی خارج از کنترل قوانین آمریکا که در اون 2 دسته وجود دارن. یک عده ظاهراً وحشی و آدمخوار و یک دسته ظاهراً متمدن‌تر که در جایی به نام دریم‌لند یا سرزمین رویایی زندگی می‌کنند. فیلم در واقع ضد قصه است، چیزی شبیه به فیلم تحسین شده مدمکس که قهرمان‌هاشو در یک فضای عجیب و غریب دنبال می‌کنه با خشونت بسیار زیاد و نمایش صحنه‌های گاه مشمئز کننده. خشونت فیلم قبلی امیرپور در دل فضا و اون شهر فرضی در ایران جا می‌افتاد و معنا داشت، در حالی که حالتی کمدی هم به خودش می گرفت. اینجا اما با خشونت محوهی روبرو هستیم که گاه آزارنده میشه و تماشاگرها عکس‌العمل شدیدی نسبت به این خشونت نشون می دادن. در این حال اما فیلمساز در فضای سمبولیک درباره جامعه آمریکا حرف می زنه و مسئله نژادپرستی. به نظر می رسه آدم های وحشی غالبا خارجی هایی هستند که راه به دنیای ظاهرا جذاب آمریکایی ندارن، اما خود دنیای آمریکایی بر اساس مواد مخدر و توهم سرزمین رویایی بنا شده. با این حال فیلم ضعیف‌تر از اونیه که بخواد به لایه‌های عمیق‌تر نفوذ کنه و حرفایی برای گفتن داشته باشه. بیشتر یک فیلم طولانی به نظر میرسه که مشکل فیلمنامه داره و چند صحنه زیبا نمیتونه فیلم را نجات بده. در حالی که فیلم جمع و جور قبلی بسیار قرص و محکم‌تر به نظر می‌رسید و دنیای دیوانه‌وای رو بنا می‌کرد که اینجا در این فیلم جدید هم هر چند همون دنیای مجنون رو شاهدیم، اما فیلم به سرانجامی نمی‌رسه. این فیلم تنها فیلم یک سینماگر ایرانیه که در بخش مسابقه جشنواره امسال حضور داره. جشنواره فیلم ونیز با حضور 8 سینماگر ایرانی در بخش مختلف تا روز 10 سپتامبر 19 شهریور ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید از جشنواره فیلم ونیز. و حالا میرسیم به ورزش و به فوتبال، در واقع که تیم ملی ایران امروز دومین بازیش رو در مقدماتی جام جهانی در آسیا انجام داد. ارتباط مستقیم ما با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، برقرار شده. فریبرز جان، ایران دومین بازیش رو مساوی کرد در مقابل چین بیرون از خونه. شرایط بازی رو چه جوری دیدی فریبرز؟
چین، بله، چین در شهر شنیانگ ورزشگاه المپیک میزبان ایران بود که 0-0 شد، گلی در بر نداشت. ایران 5 روز پیش در ورزشگاه آزادی با 2 گل قطر رو برده بود. این بازی همین جان از نظر فنی زیاد بالا نبود، بیشتر توپ در میانه های میدان بود. البته ایران مدیریت کرد تو کنترل توپ، اما تو فوتبال به بازی خوب امتیاز نمیدن، نتیجه است که میتونه امتیاز در پی داشته باشه. ایران امروز تو فاز دفاع همین خوب عمل کرد، بدون نقص بازی کرد، بازیکن‌ها دفاعی تک به تک و قلدرانه بازی کردن، موفق بودن، پوشش‌ها رو خیلی خوب دفاع انجام دادن، منهای یه اشتباه فردی کارنامه دفاع موفق بود. اما تو فاز حمله همینجا موفق نبودن بازیکنهای تیم ایران، قدر چند تا موقعیتاشون رو ندونستن. اما باز توی جمله فوتبالی میشه گفت که پیروز توی این تورنمنت های به این مهمی که اسمش انتخابی جام جهانیه، پیروزی تو خونه، گرفتن 3 امتیاز و نباختن در خانه حریف میتونه در آخر صعود و موفقیت رو در پی داشته باشه.
فریبرز، از موضوع فنی صحبت کردی، اشکالات یا بگیم مسائل تیم ایران از نظر فنی در این دوتا بازی که تا حالا در این چارچوب داشته چی بود به نظر تو؟
اشکالات همین جان کلن دوتا مورد بود که خیلی به چشم میاد، یکی یه تمام کننده خوبه و یکی یه بازی سازه. توی پست مهاجم که پست نوک تلاش همه بازیکنان تو تاکتیک تهاجمی باید به گل تبدیل باشه، مربی معمولا میتونه تو طراحی این نقشه و استراتژی موثر باشه، اما دیگه نمیتونه وقتی که یه مهاجم تک به تک شد با دروازه‌بان حریف، مربی بیاد توپو بزنه تو گل. تو این چند سال اخیر بعد از رفتن علی دایی، یعنی خداحافظیش از فوتبال، تو این پست ما نداشتیم. بعدم بازی سازی هم بعد از مشتبه جباری از استقلال و علی کریمی از پرسپولیس و محرم نبید کیا از سپاهان که با پاسه تو در و مینیاتوری به قول فوتبالی ها مهاجما رو با دروازه‌بان تک به تک می‌کردن، فوتبال ایران اصولا همین تو این دوتا پست تو این چند سال اخیر مشکل داشته. اما اینا همه دلیل نمیشه که تو این فوتبالی که الان ایران در صدر آسیاست و قدرت درجه اول فوتبال آسیاست نتونه بره بالا. من فکر می‌کنم که این آقای کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران قادر خواهد بود با این استراتژیایی که ما ازش شناخت داریم تو این چند سال ازش دیدیم، شناخت حریفا، تخصیت دادن به بازیکن‌ها که برن مقابل حریفا نترس بازی کنن و برن تو دل حریفا و از اسم اونا نترسن، مثل اون جام جهانی که ما مقابل آرژانتین واقعا بازیکن‌های ایران خوب بازی کردن، ایران قادر خواهد بود به عنوان یکی از دو تیم اول و دوم گروه صعود کنه و مستقیما بره جام جهانی 2018 روسیه.
خب یکی دو دقیقه وقت داریم فریبرز جان، الان وضعیت در جدول چه جوریه در گروه ایران؟ شانس ایران چقدر هست؟
ایران امروز بازیش با چین 0-0 بود، با توجه به اون 3 امتیازی که از برد قطر تو اون بازی جنجالی به دست آورد پنجشنبه گذشته، 4 امتیازی الان صدر جدول. البته جالبه بعد از بازی ایران و چین امروز همین سوریه با کره جنوبی مساوی کرد، یعنی این تساوی سوریه تونست به صدر نشینی ایران تو این گروه آ کمک کنه. الان ایران 4 امتیاز اول، کره جنوبی 4 امتیاز دوم، تفاضل گل ایران بهتره. سوریه چون تو خونه خودش نمیتونه پذیرایی بکنه از تیم‌ها، تو مالزی برگزار شد بازیشون، از حدود ساعت 8:30 شب به وقت ایران هم قطر تو دوحه از ازبکستان پذیرایی میکنه. تو این گروه ایران، کره جنوبی، ازبکستان، چین، سوریه، قطر الان اول تا ششم هستند. اگر تو بازی قطر با ازبکستان ازبک‌ها نبرن، یعنی یا مساوی بشه یا قطری ها ببرن، این جدول همین جوری میمونه. در پایان هفته دوم ایران صدر جدول، کره یا دوم میشن و همین جور به پایین که عرض کردم. و بازی بعدی هم پنج شنبه 15 مهر هست که ایران باید بره ازبکستان اونجا بازی بکنه و از هر گروه هم همین
دو تا تیم مستقیما میتونن برن به جام جهانی، مستقیما جام جهانی 2018 روسیه. نتایج گروه دو هم من بگم، امروز عراق 1-2 به عربستان باخت، باز هم عراق چون تو زمین خودش نمیتونه پذیرایی بکنه از تیم‌ها، تو مالزی این بازی برگزار شد. تایلند هم تو بانکوک با 2 به ژاپن باخت. ژاپن توی نتیجه دور از انتظار تو بازی اولش 1-2 به امارات باخته. تو این گروه هم عربستان الان 6 امتیازیه از 2 بازی در صدر جدول. بازی استرالیا با امارات هم حدود نیم ساعت دیگه شروع میشه که در امارات برگزار میشه. استرالیا اگه بتونن امارات رو ببرن تو زمین امارات که کار سختیه، اونها هم 6 امتیازی خواهند شد.
ممنونم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. و حالا میرسیم به برنامه هفتگی صدای شما همراه با آزاده توکلی.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و همکارم آزاده اسدی توضیحات بیشتری درباره برنامه‌ای به نام کردستان از پایی که با من تیرباران شدن رو در اختیارتون قرار خواهد داد.
صدای شما صدای فرداست.
کولبران افراد محلی در مناطق مرزی استان کردستان ایران هستند که اجناسی رو به صورت غیر قانونی بر روی پشت خود یا اسب و قاطر و الاغ به خاک ایران وارد می کنند و گاهی در این مسیر کشته می شوند، که در برنامه‌های مختلف رادیو فردا از وضعیت کولبران گزارش‌های متعددی تهیه شده و امروز همکارم آزاده اسدی در استدیوی صدای شما مهمان ماست تا توضیحات بیشتری در رابطه با برنامه‌ای به نام کردستان اسب‌هایی که با من تیرباران شدند در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار بده. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
این برنامه در واقع درباره حیوانات کولبران هست، حیواناتی مثل اسب، الاغ و قاطر که کاسبکارها و کولبرها در منطقه مرزی ایران و عراق که بیشتر منطقه کردنشین ایران هست ازشون استفاده میکنن، برای اینکه بارهایی رو که از ایران میبرن و بیشتر از کردستان میارن به ایران که بفروشن، از این حیوانات استفاده میکنن. مسئله‌ای که الان پیش اومده و مدت هاست که البته بوده و تقریبا در سکوت گذشته این هست که حیواناتی که برای باربری استفاده میشه به راحتی در منطقه مرزی کشته میشن، مرزبان‌ها بهشون تیراندازی میکنن. اونطور که کولبرها میگن، اونطور که فیلم‌ها و عکس‌هایی که منتشر شده نشون میده، بعضی ها رو به صورت گروهی اعدام میکنن، بهشون تیر میزنن، بعضی ها رو زنده زنده میسوزونن، بعضی ها رو هم میگیرن که بعدن به مزایده بگذارن که بفروشن. ولی گفته میشه که تعداد زیادی از این چهارپاها رو که در حال نگهداریشون بودن انقدر بهشون غذا ندادن که از گرسنگی و تشنگی تلف شدن.
اگر با حیوانات کولبران اینطور برخورد میشه، پس با خود کولبرها چطور رفتار میشه؟
من باید اینو البته تأکید کنم که در مورد خود کولبرها ما تا حالا ویژه برنامه‌های زیادی داشتیم، به خصوص توی برنامه تخصصی مربوط به حقوق بشر، برنامه دریچه در رادیو فردا خیلی به این موضوع پرداخته شده، ولی به موضوع حیوانات کولبرها پرداخته نشده بود. و من از اونجایی که روی مسائل محیط زیستی و حقوق حیوانات هم کار می‌کنم، این موضوع به نظرم موضوعی اومد که باید روش کار می‌شد. به غیر از بحث حقوق حیوانات، بحث ماندن جسدهای بوگرفته و فاسد شده این حیوانات در فضا هست که باعث میشه که مشکلات مختلف زیست محیطی و مشکلات بهداشتی برای مردم منطقه به وجود بیاد. حتی گفته میشه که مردمی که در اون منطقه زمینهای کشاورزی دارن به خاطر این لاشه های فاسد شده ای که تا ماها ممکنه از اونجا جمع نشه و تبدیل به اسکلت میشه، نمیتونن حتی سر زمینهاشون برن. این شاید یکی از دلایلی هستش که من به این موضوع پرداختم، ولی مسئله خود کولبرها هم مسئله بسیار مهمی هست و ما تا به حال خیلی بهش پرداختیم.
کردستان اسبایی که با من تیرباران شدن رو میتونید چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران بشنوید و بازپخش این برنامه پنجشنبه 2 بعد از ظهر، جمعه 5 عصر و شنبه ساعت 11:30 شب به وقت ایران خواهد بود. و همینطور فایل صوتی این برنامه رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شما قرار خواهیم داد که با جستجوی هشتگ کردستان یا کولبران میتونید این فایل رو پیدا کنید و بشنوید. و اگر شما هم از شاهدان عینی هستید و یا در مناطق مرزی استان کردستان ایران زندگی می کنید و از شاهدان عینی هستید، با ما تماس بگیرید و از مشاهدات خودتون بگید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از خبرهای پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به احمد منتظری و متهم شدن احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، به اقدام علیه امنیت ملی. احمد منتظری روز دوشنبه 15 شهریور ماه خبر داد که به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 67 به اقدام علیه امنیت ملی متهم و با قرار کفالت 70 میلیون تومانی آزاد شده. کانال تلگرام آیت الله منتظری همچنین خبر داد که احمد منتظری در پاسخ به این اتهام دادگاه ویژه روحانیت شعبه قم نوشته که اتهام وارده را قبول ندارم و چون از مواد قانونی ذکر شده اطلاعی ندارم، پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد. آیت الله منتظری در این فایل صوتی که در هفته‌های گذشته بسیار خبرساز بوده، خطاب به مقام‌های قضایی حاضر اعدام‌های تابستان سال 67 رو بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی توصیف کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این به ندرت درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی تابستان 67 سخن گفته بودند. یکی دیگه از خبرهای رادیو فردا مربوط به فیلترینگ تعدادی از خبرگزاری‌ها و سایت‌هاست که روز یک شنبه از سوی مقامات قضایی صادر شده. وزیر ارشاد ایران هم در این مورد گفته مقام‌های قضایی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را فیلتر کردند، ما پاسخگو نیستیم. هفته گذشته سایت معماری نیوز هم به دلیل انتشار گزارش‌های مفصلی درباره واگذاری املاک شهرداری تهران از دسترس خارج شد و سردبیر معماری نیوز با شکایت شهردار تهران به دادگاه احضار شد. روز 14 شهریور هم دستگاه قضایی ایران دو خبرگزاری موج و برنا و چند سایت خبری از جمله پویش، 9 صبح و پرژن خودرو را به دلیل شکایت در مراجع قضایی مسدود کرده. رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و این بار هم نامه یک معلم به حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو منتشر کرده که در اون نوشته شده وزارت اطلاعات مشکل امنیتی بیگناهان را حل کند. محمود بهشتی لنگرودی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان در نامه‌ای به آقای روحانی از او خواسته تا به وزیر اطلاعات دستور دهد نسبت به حل مشکلات امنیتی کسانی که با دخالت غیرقانونی دولت گذشته و به ناحق راهی زندان‌ها شده و یا برایشان پرونده سازی شده اقدام کند. آقای بهشتی لنگرودی در این نامه با اشاره به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی و سخنان اخیر وزیر اطلاعات نوشته می‌دانم که رفع برخی موانع از محدوده توان و اختیارات دولت شما خارج است، اما بازپسگیری شکایت‌های وزارت اطلاعات و شنیدن فریادهای تظلم‌خواهی کسانی که جرمشان انتقاد از سیاست‌های غلط دولت گذشته بوده، نه تنها توقعی بالایی نیست، بلکه در راستای تحقق شعارهای انتخاباتی حضرت عالی است. پربیننده ترین گالری عکس مربوط به عکسایی بود از ناتینگ هیل لندن و جشنواره رقص و آواز در این منطقه در پایتخت انگلستان. در مورد فیلم‌های ویدئویی هم که منتشر کردیم، شوخی با کاروان المپیک در ریو هست که در سایت رادیو فردا منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.